كان الكلام في حكم ماء الاستنجاء. ماء الاستنجاء لم يلاقي نجاسة غير البول والغائط، لا كلام في طهارته نسا وفتوى كما سبق، لكن الكلام وقع فيما إذا لاقى نجاسة خارجية، نجاسة غير البول والغائط. والنجاسة الملاقية للبول والغائط تارة تكون داخلية، يعني داخلة في المعدة وتخرج من المعدة مع الغائط، وأخرى خارجية يعني يصيب من خارج البدن. مثلا المقعد إذا كان به جرحا فيختلط البول أو الغائط بالنجاسة، نجاسة الدم مثلا الخارج من المقعد، لم يكون الدم مع البول أو الغائط في البطن والمعدة. النجاسة إما يلاقي البول والغائط من الخارج أو يخرج معها من الداخل. والنجاسة الداخلية تنقسم قسمين، الأول ما كان جزءا للبول والغائط، وأخرى لا يكون جزءا بل يعد عرفا شيئا مستقلا خارجيا لا يستوى عليه أو لا يكون من أجزاء البول والغائط، فيكون عرفا نجسا مستقلا. ففي السورتين الثانية والثالثة قالوا بتنجس البول والغائط، يعني بتنجس ماء الاستنجاء، لأن النجاسة إذا كانت داخلية ولم تكن من أجزاء البول والغائط أو كانت خارجية، فحينئذ تعد شيئا مستقلا نجاسة غير البول والغائط. فماء الاستنجاء لاقاه وأدلة المقام من النصوص منصرفة عن مثل هذا الماء الاستنجاء، يعني في الحقيقة لا يكون هذا الماء ماء الاستنجاء بعنوانه، بل ماء استنجاء لاقى نجاسة غير البول والغائط، فمن هنا يكون نجسا بأدلة انفعال ماء قليل. وعما إذا كان تلك النجاسة جزءا للبول والغائط فاختلف الأعلام بعضهم، فسيد الخوئي وسيد الحكيم أشكل على صاحب الغربة إنما أفتى بطهارة ماء الاستنجاء في هذه السورة، أشكل عليه بما قلناه آنفا من أن ماء الاستنجاء في هذه السورة أيضا لاقى غير البول والغائط، بل أدلة تنصرف إلى ماء الاستنجاء بعده بما أنه ملاق للبول والغائط، مطهر للبول والغائط، لا بما أنه ملاق للنجاسة أخرى غير البول والغائط. بالأخرى ولو كان هذا النجاسة جزءا بول والغائط، لكن ماهيته وجنسه غير البول والغائط، فهي نجاسة غير البول والغائط. وماء الاستنجاء ماء قليل لاقاه بأدلة انفعال الماء القليل تشمل هذه السورة. ولكن السيد الإمام لم يفتي بذلك، بل يبان وجه عدم الإفتاء أن المنصرف من أدلة طهارة ماء الاستنجاء إلى الأعم من النجاسة المتلبسة بالدم أو بعض أجزاء النجاسات الأخرى، و ما إذا كان غير مختلطة. فمثلا إذا كان الإنسان عادة يعني تخرج من مخرجه بعد الأحيان نجاسة أخرى كالدم مثلا، فخروج بعد النجاسات غير البول والغائط مع البول والغائط أمر معتاد متعارف، ليس شيئا غير عادي يعني. نعم إذا كان الدم كثيرا مثلا لجرح في المعدة وفي البطن وما يكون مشهودا لا يعد من أجزاء البول والغائط فهذا خارج عن محل الكلام ويدخل في السورتين الأخريين. أما إذا كان بقدر يخرج عادة كثيرا من الأحيان مع البول والغائط يعد جزءا لهما، فأدلة طهارة ماء الاستنجاء يشمل مثل ذلك، لأن ماء الاستنجاء عادة يطهر البول والغائط و بما لهما من الخديد، فالخديد إذا كان نجاسة أخرى و يخرج مع البول والغائط عادة تدخل في نطاق هذه النصوص. على أي حال مقتضى التحقيق في المقام ما قال السيد الحكيم و السيد الخوئي، يعني مقتضى التحقيق الفتوى بالنجاسة ماء الاستنجاء حتى إذا كان في البول والغائط نجسا كالدم ويعد جزءا من البول والغائط حتى في هذه السورة. والوجه في ذلك أن منصرف أدلة المقام ونصوص المقام يكون له قدر متيقن و قدر مشكوك، يعني مدلول هذه النصوص لمدلول هذه النصوص قدر متيقن و قدر مشكوك. القدر المتيقن من نصوص طهارة ماء الاستنجاء هو ما اذا لم يكن البول والغائط مختلطا بنجاسة من غير جنسهما، هذا هو القدر المتيقن من أدلة طهارة ماء الاستنجاء. القدر المشكوك ما هو؟ ما إذا كان مختلطا سواء كان خارجيا أو داخليا، الداخلي سواء كان غير معتاد و غير معد من أجزاء البول والغائط أو كان معدا عرفا من أجزاء البول والغائط، على أي حال النجاسة الخارجية التي ماهيتها بعنوانها غير البول والغائط إذا اختلط بالغائط والبول لم نتيقن أنه مدلول هذه النصوص، يعني النصوص التي دلت على طهارة ماء الاستنجاء. هذه السورة نشك في دخولها في نطاق هذه النصوص، فحينئذ لماذا نشك؟ لأن المفهوم المراد المعنى المراد من ماء الاستنجاء نشك في أنه خصوص ماء يطهر ويغسل به محل النجب والبول والغائط، بما أنه بول والغائط وبما أنه محل النجب خروج البول والغائط بعنوانهما من غير خليتين. هل ماء الاستنجاء المراد به ماء الاستنجاء الكذائي، ماء الاستنجاء بعنوانه الخالص، ماء الاستنجاء بعنوانه المتيقن منه في النصوص، ما اذا لم يكن البول والغائط مخلوطا بنجاسة اخرى، لان الاغلب الاكثر الخارج من الأشخاص لا يكون مخلوطا بالدم ونهبه، قل ما يتفقا يكون مختلطا بالدم. البول والغائط الطبيعيان لا يكون فيه قطرة دم، إنما يكون في الأشخاص المرضى، فلذا هذا هو القدر المتيقن. و اما زائد عن هذا المقدار یعنی ماء الاستنجاء الملاقی لبول و غائط مختلط بالدم او غیر من النجاسات هو مشکوک الدخول. ففي الحقيقه المعنى المراد من ماء الاستنجاء ومفهوم ماء الاستنجاء مردد بين معنى معنيين احدهما الاقل والاخر الاكثر، فيدخل المساله في الشبهات المفهوميه الدائره بين الاقل والاكثر. ومقتضى القاعده في الاصول ان في مثل هذه الموارد العام انما يكون حجه في الغدر المتيقن، وفي الزائد لا مناص من الرجوع الى الاصل او الى العمومات. وفي المقام الغدر المتيقن ناخذ به، يعني نحكم بطهاره ماء الاستنجاء، ولكن في الغدر الزائد المرجع المحكم ما هو؟ عمومات انفعال ماء قليل. فمن هنا الحق يكون مع السيد الحكيم والسيد الإمام، ومقتضى التحقيق في المقام الحكم بالنجاسة ماء الاستنجاء إذا كان في البول أو الغائط قطرة دم أو شيئا من الدم، مثلا شيء من الدم أو غير من النجاسات. خب تفسير مطلب همین که بالاخره در اینجا سه صورت داره. یه صورت این است که یه نجاست از خارج به این بلغات آلوده بشن. خارج میگیم یعنی همون مخرج دم، همون قسمت بیرونی، ممکن است که خب زخم باشه، این خون همونجا با این بلغات مخلوط شده باشد، این میگن نجاست چی آقا؟ خارجیه. نجاست داخلی دو جوره، اونیست که از همون معده میاد بیرون، با خود بلغات میاد، مزرا میاد. منطقه مراتب گاهی شخص خونریزی معده دارد و امثال زاده خون زیاده، خب معلومه که این از اجزای خود بلغات چی آقا؟ نیست. و اخرى به مقداری کم است که در لابلای مثلا بول یا قاعد هست که از خیلی هم ممکنه صادر بشه، این کم نیست دفعاتش از اشخاص، و این رو کنه جزء بول و قاعد حساب میشه. حالا در عبور میکند ممکن است که یک تخم چیزی خورده تو اون قاعد باشد، تو جدار روده این رو زخم بکند، همینجور یکم یکونم بیاد با این خارج بشه. مثلا حالا در خود معده این در محلی که این تشکیل میشد این بول یا قاعد همونجا متکون بشد و خود همین بول و قاعد اینجوری فرض کنید، توجه فرمودید که این کم است، نوعا اندازش کمه. خب این فرض اونجاییست که جزء این باشد، عرفا بگن آقا این با همون بول و قاعده، اینطور توجه فرمودید، بله با اون متکون شده، درست شده. در این دو صورت، در صورت اول که از خارج باشد اون که لا کلام ولا شک جای بحث نیست، کلام در این دو صورت اخیره، یعنی نجاست داخلیه که جز باشد و اونه که جز چی آقا نیست، و همچنین اون صورت دیگر که از محد کلام خارج هستن، اونجایی که هیچی نباشه، خب اون که قبلا گذشت از نجاست هیچی نباشه، نه خارجی نه داخلیه. این دو صورت، این دو صورت رو اونجایی که جز حساب نشده داخلیه باشد باز هم ملحق کردن به همون صورت خارجیه، اونم جای شک نیست، چون بالاخره این یک نجاست خارجی هستن، جز بلغایت نیست دیگه، خارجه معلومه. اما اونجایی که جز باشد مرحوم صاحب عربه حکم به طهارت کرده، مرحوم حکیم و آی خویی اشکال کردن بهش، گفتن نه این درست نیست، به خاطر همون جهتی که ما بیان کردیم، و اون است که ظاهر ادله طهارت ماء استنجا اون ماء استنجایی است که به نحو طبیعی و متعارف استعمال میشد، مستعمل و فیش محل استعمالش و تطهیرش اون بول و قاعد متعارفه، که نوعا در اشخاصی که مریض نباشن بول و قاعد متعارف درش دم یا سایر اجزا نجاست چی آقا؟ نیست. خب بله این برای این ادله ظهور درست میکنه، چون یعنی بول و قاعد متعارف ظهور ادله هست. حالا ما داریم بیان میکنیم که این مرحوم صاحب عرب اینجور گفته دلیلش چی میتوند باشد، دلیلش اینه دیگه، توجه فرمودید. بله اگه کسی که ادعا بکند که بله آقا بول و قاعد متعارف اینه، مال استنجایی که در نحو متعارف
محل بول و قاعد شسته میشد، مخرج شسته میشد، اینه متعارف، چون اینه این ظهور داره در متعارف. ولی این حرف درست نیست، به خاطر اینکه کی میگه حالا این متعارفه؟ متعارف اونجوری که مردم هر مایش چیزی رو که به اصطلاح با آبی که خودشون میشورن از بول و قاعد که بگن اخراج بول و قاعد رو شسته، نه اینکه خون اومد از معده زیاد اون رو هم شسته. توجه فرمودید؟ بله. پس بنابراین اونی که جزء بول و قاعد باشد داخل در این متعارف چی آقا میشه که بگن با این آب مخرج بول و قاعد رو شسته، خودش از بول و قاعد تطهیر کرده. خب طبعا اونجایی که ذره ای که جزء اینا باشد داخل در اینم خواهد شد، چون این صدق میکند که استعمل هذا الماء فی تطهیر بول و قاعد، مخرج البول و القاعد. وقتی اونجایی که خون زیاد بیاد اونجا میگن نه این خون رو هم شسته با این. توجه فرمودی؟ خب این وقتی که ما حالا شک کردیم، یک وقت اونجو که برای حساب عضو بیان کردی تازه از کردیم دیگه، یه وجب این اینجور چی هست؟ این که داخل در متعارف بشه. اون اولی میگه داخل در متعارف نیست، این میگه داخل در متعارف هست. حالا شک کردیم، مرحوم امام احتیاط واجب کرده، مرحوم حکیم و آی خویی اصلا گفتن که طاهر نیست اصلا. خب فتوا به نظر طهارت دادن، به نظر ما حق با این دو بزرگوار هست. چرا؟ به خاطر اینکه در همون بحث اصول ما اونجا استدلال کردیم، گفتیم اونجا اختیار کردیم به اینکه عموم که تخصیص خورده در شبهات مفهومی دائره بین اقل و اکثر فقط در اقل حجت هست، در اکثر دیگه رجوع به عمومات فوقانی یا مقتضای اصل میکنیم اگر عمومات فوقانی نباشه. اون این مطلب رو گفتیم. چرا اونجا در اصول اینو میگیم؟ به خاطر اینکه عام که در ظهورش لولا خاص حجته، یعنی عام مثل هر خطاب دیگری لولا خاص ظهور داره در عموم به حجت، باید یک دلیل ازهری یا قطعی دست از این ظهور چی آقا بکشیم که خاص است یا از باب قرینه و ذوالقرینه یا از باب ازهر و ظاهر، نص و ظاهر. خب وقتی که مشتبه باشد نه نص است نه ازهر، این که روشنه. و وقتی که خودش مشتبه باشد به شبه مفهومیه، این دیگه از نظر عرف هم قرینه نیست. پس اینجا قرینیت منتفی است، نص و ازهر هم چی است آقا؟ منتفیه. خب حالا که منتفی شد چیکار باید بکنیم ما؟ اینجا اگر عمومات فوقانی داریم به اون باید مراجعه بکنیم، و الا اگر نباشه باید به اصل مراجعه بکنیم. ما در اینجا عمومات فوقانی داریم. چرا؟ به خاطر اینکه ما در اینجا یک دلیلی داریم عام، و اون عام چی است آقا؟ ادله تطهیر ماء استنجا. درسته؟ یکی هم این که خروج این موردی که متلبس به نجاست خارجیه هست از این عمومات طهارت ماء استنجا، که بگیم این خارجه. حالا به چه دعوایی؟ مثلا به دعوای انصراف دیگه. نه جز نکردیم، ما جز نمی کنیم، ما در فرض شک داریم میگیم باید همینجور باشن. اگر جز بکنیم که باید، یعنی بگیم که به هیچ وجه این خارج از متعارف نیست، داخل در متعارفه.
متعارف هم نباشم اگر هر تعارفی موجب
انصراف میشه. دیگه هرگاه اگر به اصطلاح اون مورد استعمال متعارف باشه، مثل همون قصد اعلا و اسفل و نظیر زاده، هر غلبه وجودی موجب ظهور نمیشد، ولی اون غلبه وجودی که متعارف باشه، متعارف بشه به اصطلاح که بگم فلان غسل مخرجه، اصلا این ظهور پیدا میکنه در همون متعارف خودش. مثلا توجه فرمودی؟ خب معلوم نیست دیگه، نیست لذا میشد مشکوک. صاحب عرفه میگد معلوم هست که متعارفه، لذا حکم طهارت کرد. مرحوم حکیم آقای خویی که میگن نه قطعا این نیست و جزء اون قصد به ما استنجایی که قصد قول قائد شده نیست جزمن، خب اونم فتوا میده از این باب، یعنی یا ممکنه کسی اصلا فتواش هم به خاطر این نباشه، به خاطر همین جهتی که ما میگیم باشد، علایلا فرق نمیکنه چه بگیم نیست چه شک بکنیم، شک بکنیم هم باز اون عمومات ادله انفعال ماء قلیل اینجا رو شامل میشه. توجه فرمودید؟ بله. یا اینکه بفرمایید که شما اگر بخوام به عمومات رجوع بکنیم، عمومات ادله انفعال ماء قلیل، اما اگر نه کسی بخواد به اصل رجوع بکنه، اینجا هر یک از این مخرج و این ما حکم خودش داره. اگه به اصل بخواد مراجعه بکنه، مخرج رو باید حکم بکنه به نجاست، ما رو باید حکم بکنه به چی آقا؟ طهارت. چون مخرج مسبوق به چی بوده؟ نجاست بوده. خب استصحاب نجاست اینجا رو جاری میشه. ما مسبوق به چی بوده؟ طهارت بوده. اینجا استصحاب طهارت جاری میشه. اگر مقتضای اصل رو کسی اینجا به خود مراجعه بکنه، این اشکال نداره. ما احکام مقتضای اصل تعبد به حکم ظاهری دیگه، ما منافات نداره. میشه مگه اون طاهر باشد و این نجس باشد و بالعکس؟ میگیم بله، در واقع نمیشه، اما در حکم ظاهری چی آقا؟ مانعی نداره ما تعبد بکنیم. پس اینجا یا باید عمومات رجوع بکنیم، مگر اینکه کسی در عمومات خدشه رو اینطور بکنه، میگه چی عمومی شما چی هست، اینجا مخصص شما چی، اول تنقیب کنید معلوم بشه چی هست. اگر بگه کسی عموم شما اینجا همون ادله انفعال ماء قلیل بوده، مخصص شما هم ادله تطهیر ماء استنجا بوده دیگه، کل ماء قلیل لا نجس ینجس، این عمومه درسته، الا ماء الاستنجا، مگر ماه بله استنجا، که این نصوص مقام میاد اون عمومات رو تخصیص میزنه. خب حالا اینجا شما شک دارید که اینجا اصلا مخصص شما که ماه استنجا رو گفته، اصلا ماه استنجا چی هست، اینجا چی کار باید بکنیم؟ ما عرض کردیم که در عقل عقص به قدر در اصول اینجور گفتیم، مراجعه بکنید، در میگم به شما بعد مراجعه بکنید اطمان. ما در اصول گفتیم که در عقل اخذ به قدر متیقن میکنیم، معذرت میکنیم، در عقل متیقن اخذ به خاص میکنیم، چون این خاص اگر بخواد قرینه باشد، متیقن از مدلولش قرینه چی آقا؟ بله هست. اگر بخواد که ازهر باشد، باز این متیقنش نسبت به عام ازهر چی آقا؟ هست. پس در متیقن اخذ به چی میکنیم آقا؟ اون خاص میکنیم. اما در غیر متیقن مشکوک رجوع به چی میکنیم؟ عام میکنیم. چرا؟ چون همونجور که تازه در بیان گفتیم، این صدا حواس ما یکم پرت کرد، تقریبا همین نحوی که الان به این گونه گفتم هست، تازه گفتم به همین کیفیته که در متیقن اخذ به خاص بکنیم، چون متیقن قطعا از هر از خاص و یا اینکه قرینه هست، در مشکوکش نمیتوند نه ازهر باشد و نه چی آقا؟ قرینه. خب چه کار باید بکنیم؟ عام لولا الخاص ظهورش منعقد بود. خب این نگه تخصیصش که ثابت نشده دیگه، عام مأخوذه. پس بنابراین در اینجا مرجع محکم ادله انفعال ماء قلیل هست، مفهومی است. یعنی اصلا این ماء اشاره، معذرت میخوام، ما استنجایی که شارع فرموده طاهره، ما شک داریم مقصود شارع از این ما استنجا چه بود. مطلب رو توجه داری چی گفتم؟ در این ما استنجایی که شارع گفت طاهر هستا، در این ما شک داریم که مقصود این ادله و نصوص از ما استنجا چی هست، چون شک داریم در معنای مراد شبه مفهومی همین هست یا نیست؟ هست دیگه. بله. حالا اگه کسی خدشه کرده، چون در اونجا هم اختلافه، بعضی گفتن در همونجا هم نه عام حجت نه این، چون از اول عام در باقی اصلا باقی بعد تخصیص مجازه و اینی که شک داریم نمیدونیم که این خاص خارج کرده یا نه، اون مقدار که شک داریم در او، شک داریم در که عامم داخل اکرم العلماء الا الفساق، از اول میشه اکرم عالم غیر فاسق، اصلا موضوع این عام میشه غیر فاسق. حالا در فاسق هم شک کردی، هم عام میفته هم فاسق. حالا اگه کسی اونجا بگه که عام مرجع نیست، مرجع چی میشه؟ از بنا ان علا اون قول آخری که بگه در شبهات مفهومی دائره بین اقل و اکثر هم باز عموم و خصوص هر دو از کار میفتن، مثلا بگه مرجع وقتی که اصل شد، اینجا همون مطلبی که تازه خدمت شما عرض کردن چی میشه؟ آقا مخرج محکوم به نجاست هست، ما محکوم به چی هست؟ آقا طهارت. تا اینجا اگر کلامی هست بگید، وارد بحث تخلی بشین.
بله شستن چیزی میشین نجس از نجاست باشه؟
بله
فرض کنید آقا این مخرج شسته شده،
ها
یه اثر داره چی داره؟
به خاطر اینکه این بله، یعنی در خود اون مخرج رو میفرمایید ها،
فرض کنید که الان مثلا شسته شد.
حالا مثلا اگر شما فرض کنید که اگر دم باشه نسبت، اگر کسی این فرض رو بکند که اگر آلوده به دم باشد، این نیاز به تعداد غسل بیشتری دارد، توجه فرمودید؟ در اینجا فقط فرض میشه البته، و الا اگر قائد و دم با هم در شستن فرقی نکنن، این اشکال شما کاملا درست است و صحیح، به خاطر اینکه اگر همون مقداری که باش قائد، همون دفعاتی که قائد شسته بشه و همون دفعات بولم چیز دمم تطهیر بشه، علایان اینجا شکی در طهارت مخرج پیدا نمی کنیم دیگه. ولی اگر الان من الان خاطرم نیست که دفعات که مثلا بدن اگه خون باشد باید بیش از دفعات قاعد باشد یا خیر، اگر دفعاتش بیشتر باشد در اون دفعه دوم اگر آب نکشد، اونجا میشد تازه مشکوک، البته بله اونجا محکوم به نجاست میشد. در ما نه، در ما چون که طاهر بوده، الان شک داریم که یعنی با قطع نظر از اون دم محکوم به طهارت قطعا.
ملاقات قلیل با ما
نه دیگه، اصلا جریان نداره، فرض نیست که از کار افتاده، اون مبنایی که مبنای آخر هست میگه هم از هم از کار افتاده هم خاص، اگر ما بپذیریم در فرض اون مبنا داریم میگیم دیگه، در فرض اون مبنایی که میگه که در شبهات مفهومیه کلن هم عام هم خاص هر دو از حجیت افتادن، توجه فرمودید دیگه، دوباره نمیتونیم بعد از این فرض این عام رو زنده بکنیم که این تمام شده، وقتی که این شد فقط اصله، این ما قبلا مسبوق به طهارت بوده، الان شک داریم که به خاطر این دم نجس هست یا خیر، حکم طهارت قبلی چی میشه؟ جاری میشه. بله ما محکوم به طهارت، اما مخرج بستگی دارد که آیا باید اون رو ملاحظه بکنیم، مراجعه بکنیم که خود تطهیر دم دفعات بیشتری میخواد که اگر داشته باشد اون دفعه دوم اگر انجام نشه، اونجا باز محکوم به چی میشه؟ آقا نجاست میشه.
دم ما استنجایی که برای مریض یا دم حیض استفاده میشه اون پاکه، چرا؟ چون اونجا ادله داره که دم اون پاکه،
دم حیض پاکه،
ما استنجایی که استفاده میشه برای تطهیر دم
حیض الان کلام نیست. بله بله
اون پاکه، بله چون عدله خودش داره، اونم دم و اینم دم، برای زد فرق بینه میشه عدله اون بخواست برای این دم استفاده.
نه ربطی ندارد، بالاخره هر دمی یعنی کلن اصل در دم این است که نجاست نیاز به تطهیر دارد، و این عدله ملاقات ما و نجس، خب این رو نجس میکنه، این که نجس شد که ما شک نداریم، بخاطر اینکه دم مفروض کلام است بیرون اومده، این آبم با این دم ملاقات کرده، این نجس هست، توجه فرمودی؟ اما این که آیا به خاطر ادله طهارت ما استنجا محکوم به طهارت است یا خیلی شک داریم، یعنی دو تا وجه دارد، یک وجه این است که به طهارتش بکنیم به خاطر همین که ما استنجا است، عنوان ما استنجا رو دارد که ادله ما استنجا شاملش میشه، یه وجه هم نجاسته،
به خاطر اینکه این دم رو ملاقات کرد و ماه قدید ملاقی دم شد و نجسه، شک میکنیم دیگه. توجه فرمودید؟ اینجا علل قاعده که عرض کردیم آم محکم هست، محکوم به نجاست هست. اما اگر اون رو کسی اونجا نپذیرد بگه آم مخواست هر دو افتادن، نوبت به اصل فقط میرسد دیگه، نمیشه باب حیض رو به اینجا قیاس کرد. هر کدوم در توقیفیات تابع دلیل خودش هست. بله، اگر هم نصی باشه تعبد و توقیف به همون مورد خودش باید بکنی.
حالا اگر نصی نباشه چرا پاک؟
چی پاک هست؟
ما استنجا رو محیط چرا پاک؟
ما استنجا رو به وجود محیط چه کار دارید؟ تکرار بکنید باید وقت رو ضایع میکنید. ما استنجا رفت کردیم چرا پاک دیگه؟ در دوست گفتیم وجه طهارت و وجه نجاست رو بیان کردیم دیگه، عرض کردیم من دیگه. عرض بکنم خدمت شما که در تخلی آقا ملاحظه بفرمایید. اولا این اصل حرمت استدبار و استقبال قبله در حال تخلی نص صحیح تام الدلاله اصلا نداریم. این یک مطلب. نصوصی که دلالت دارن بر این مطلب که دلالتشون هم تام هست، مثل قوله این لا تستقبل قبلت بغائت ولا بول. خب این نهی کرده، نهی ظاهر در چی است آقا؟ تحریمه. یا اذا دخلتم الغائت فتجنب القبله. وقتی که به غائت داخل شدید، یعنی به محل غائت برای تقبل داخل شدید، از قبله اجتناب کنید که رو به قبله باشید. اذا دخلت المخرجه، یعنی مبال محل بول یا محل قائد، اذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبله ولا تستدبرها ولكن شرقو او غربو. خب اینا دلالتش تام روشن، هیچ دلیلی هم وجود ندارد از نص که بگی لا بأسه تا اینکه این رو هم بر کراهت بکنیم. این دلالتش تام. اما سند همه اینا چی است آقا؟ ضعیف. لکن مشهور، بلکه بعضیا به اجماع نسبت دادن. توجه فرمودید؟ مگر اینکه یک نفر رو گفتن مخالف در عالم تشیع از علما، متأخرین که کسی مخالف نقل نشد، یک نفر به اون سلاره که این سلار رحمت الله علیه ایشون اومده تفسیر داد بین تخلی در صحرا و بین تخلی در دیار و مساکن. در صحرا گفت حرامه استقبال و استدبار، اما در دیار و مساکن کراهت داره. شاید یک وجهش هم این باشد به ذهن آدم خطور میکند اینجورا که در دیار و مساکن دیوار و فلان اینا هست، خب این مانع مثلا هست از بین او و بین قبله، ولی که در صحرا یک سر صاف خیابون اونجا مثلا واسه این باشد، حالا چه میدونیم، شاید وجهش این باشه. اما نصی نداره اصلا، هیچ نصی دلالت بر این تفسیر ایشون، تفسیرشون حتی یکی هم وجود نداره. نص وجود دارد فقط راجع به ری که به ری استقبال نکنید، لکن اون هم هیچ کس بهش فتوا نداده. احدی تفصیل بین، یعنی احدی فتوا نداده که حرام است مستقبل ری یا مستدبرها. اینجوری که در نص که مستقبل دارد، توجه فرمودی؟ خب اونی که در ری دلالت دارد که سندش هم ضعیفه، کسی بهش فتوا نداده، هیچی دیگه قابل عمل نیست. اونی که سلار بهش فتوا داده اصلا هیچ نصی هم وجود ندارد که هیچ کس هم موافقش هم نیست. پس ما میمونیم اون شهرت عظیمه قریب به اجماع با این نصوص ضعیفی که دلالتش تامه، بلا شک بلا ریب سندش جبران میشد، پس دلیل بر حرمت تام میشود. خب بخونیم، تمام شده. خب الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. کسی فکر نکنه هفته آینده